الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مکروه بود که مرحوم سید فرمود طبعا به صاحب الجواهر و مشهور فقها که خضاب کردن جنوب مکروه است. این که فرموده خضاب کردن جنوب مکروه است کما قال صاحب جواهر و نسبت داده به خیلی دیگر، مراد از خضاب کردن یعنی رنگ کردن به حنا او غیرهی، حنا با حنا رنگ بکند یا مراد رنگ کردن. حالا از باب این که اصلا معنای خضاب اینه، اون حنا، حنا عربیش میگن حنا دیگه، اون حنای مستاقه، یا از بابی که نه الغا خصوصیت فرقی نمی کنه دیگه، خضاب به حنا هم باشه تو روایت میگیم فرقی نمی کنه. مشهور همینطور فرمودن موضوع بس رنگ کردن است به حنا یا غیر حنا. این رنگ کردن های معمولی را هم شامل می شود. و باز موضوع بس عبارت است از رجل و مرأه، هر دوتا. یه مکروهاتی در باب نکاح هست، مختص مثلا به مرداست، در زنانیست، در زناست، مربوط به مردانیست، ولی این حکم هم در زنهاست و هم در مردها. زن جنوب است، اونم مکروه است، مردم جنوب است، مکروه است. چرا؟ چون که اولا این روایات که فرموده جنوب، این جنس مراده، نه که یعنی مرد جنوب. حتی اگر رجلم آورده باشد نظیر محرمات احرام، اگر فرمود که المحرم لا یأکل الطیب، چیز بویدار رو نمیخورد، محرم مراد به اصطلاح ظهورش جنسه. میگن این حکم حکم احرامه، رجولیت دخالت نداره. اینجام که میگن الجنوب لا یختزه لا یختغب، خضاب نکند، یعنی سزار عرفی، یعنی جنابت این اقتضا را دارن، نه که جنوب به معنا مرد جنوب، لا جنوبه، نه. ظاهر روایات مگر یک قرینه ای باشه، این کلیه دیگه، این ساریه، ظاهر عناوینی که در خطابات اخذ شده، مسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، مسلم نکنی مرد مسلم، یعنی خاصیت اسلام اینه، مگر یه قرینه بیاد، وگرنه همون ماده دخیل در حکم است و اون صفت رجولیت دخالتی نداره. بله، بعضیا مثلا در طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، اونجا گفتن که اون یا مناسبات حکم موضوع دیگه، علا کل مسلمین روایتش نعو مسلمش یا نیست یا سند نداره، اون که سند داره علا کل مسلمینه، اونجا مناسبات حکم موضوعه که طلب علم خواستش واجب کنه، خب زنها باید خارج بشن از منزل، خروج زنها از منزل مطلوب شارع نیست، حبس زن در منزل مطلوب شارعه، یا مثلا بعض روایات داریم کتابت به زنها یاد ندید، یه قرائنی اونها کمک گرفتن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یعنی مسلم در مقابل مسلمه، اون قرینه خاصه در مقام. وگرنه ظهور اولین عناوین المؤمنون کذا، المسلمون کذا، المؤمنون عند شروطهم، نه که این مؤمنون عند شروطهم ولی مؤمنات نه، اینا خلاف استظهارات عرفیه. اولا ثانیاً در بعض روایات باب اصلا دیگه مسئله رو حل کرده، فرموده که بله مختزبه را بیان کرده. در باب 23 اون روایت داره که اسألهو یتنور الرجل و هو جنوب قال فکتب ایلی ابتداءن، تا اینجا میرسد ولیکن لا یجامع الرجل مختزبن ولا یجامع امرأتون مختزبتون. دیگه جایی که جدا از هم میارن اذا اجتمعا افترقا. این بحث نداره رجل یا مرأه، کراهت داره اختزابشان. عرض کردیم روایات دو دسته هن. بعضی لا دارن لا یختزب، بعضی هم تصریح داره که در همون باب بله 22، بعضی هم تصریح داره سألت العبد الصالح روایت ششم عن الجنب والحائض یختزبان قال لا بأس. بعضیان لا دارن بعضی لا بأس دارن. فن اصول میگوید که حمل بکنیم اون لا را، لا یختزب را، بر کراهت، و خصوصا که اگر حرام بود این والوکان لبان، اینم معید همین جهته اینه که این مکروه اختزاب الرجل، اختزاب یعنی رجل الجنوب، اختزاب المرأة الجنوبا کراهت داره فنیان، تمام است و جای بحث نداره. و اما ادامش ربطی به مکروهات جنوب نداره. مختزب مکروه خودش را جنوب کنه، این ربطی به مکروهات جنوب نداره. جنوب کردن مکروه، این سید بالمناسبه فرموده کما یکره و اجناب نفس، در وقتی که این مختزبه، در وقتی که بله حنا بسته، سرش حنا کرده، مکروه. حالا سرش یا دستش یا پاش، هر جاش اختزاب اطلاق داره. اینم میخواستیم بگیم موضوع بس کما قال صاحب جواهر، رأس خصوصیت نداره، کفش یا انگشته پاش و هر جاش اختزاب کرده مکروه. اما نه، لا یختزب الرجل و هو جنوب. ریش نه، ریش را دیگه که خصوص ریش گفت، احدی نگفت. حالا سر چه بگید چی؟ خب این که مختزب کسی که خضاب کرده مکروه هست خودش جنوب کند، این را بالمناسبه سید فرموده، منتها یه قیدی آورده مکروه هست شخص مختزب خودش را جنوب کند، با یک شرط، به شرط این که وقت شستنش نرسیده باشه، زمان تأثیرش نگذشته باشه، تازه هنوز رنگ نگرفته، تازه سرش رو حنا کرده، اینجا مکروه هست که تن بده به شوهرش و جنوب بشود. و هاکزا در ناحیه مرد کراهت داره. این قید را از کجا آورده؟ این قید در اون فرض قبلی نبود، اون فرض قبلی مطلقا بود اختزابش. این مقتضای یک روایتی که در همین باب دیروز عرضم به خدمت شما ظاهرا خوند، روایت چهارم به اسناد شیخ طوسی عن الحسین بن سعید عن قاسم بن محمد عن ابی سعید قال قلت لابی ابراهیم علیه الصلاه و السلام ایختزب الرجل و هو جنوب قال لا. خب کارش نداریم، این جزء هم لاها یک حمل بر کراهت میشه. قلت فیج نبو و هو مختزب، حالا خودش جنوب بکند و حالا که او مختزبه چی؟ قال لا، نه اینم لا یعنی کراهت داره. ثم مکث قلیلا، یه خورده حضرت صبر کردن، یک راه حلی براش بیان کردن. الفقیه یحتال، فقیه اونیه که همش راه رو نبنده، یه راه هایی رو که میبنده یه راه هایی رو باز بکند. فرمود که بله ثم قال یا با سعید، یا ابا سعید، چیزی میخوای بهت بگم، یه راهنماییت بکنم؟ هل ادلک علی شیء تفعله، یک تو را راهنمایی کنم یک کاری را انجام بدی؟ قلت بلا بلا آقا. قال اذا اختزبت بالحنا و اخذ الحنا مأخذه، جاش پیدا کرد حنا و بلغ، بلوغ پیدا کرد، رسید اون بله بالغ را، و یه نوع اثر محقق شد دیگه، بالغ شد، فحین اذن فجامه، ای وقتی یک کراهت وجود نداره. اینه که مرحوم سید تفصیل داده در اجناب به مقتضای این روایت. اگر این بله اگر این روایت سندش تمام شد به این روایت، اگر تمام نشد، اخبار من بلغ کافیه برای ما که عرضم خلا، بنابر این که دیگه اخبار من بلغ را کسی قبول بکنه. خب این تمام. یه مسئله چیزی در ذهن ما هست، تعقیب کردیم دیدیم گفتنی نیست. در ذهن ما آمد که ممکنه اینا را ما بگیم مکروه نیست، این نهی ها که لا یختذب، نمیخواد بگد خضاب کردن جنوب حضازت داره، نه اینا دلالت بر حضازت نمی کنه. اینها که نه، این نهی ها که صادر شده، لعل، همین لعل ظهور نهی را میگیره، لعل این که ائمه ما نهی کردن از اختضاب جنوب، برای اینه که جنوب وقتی که حنا میبنده، خب بعدش او زمانایی قد آب زیاد نبوده دیگه، احراز نمی کنه که یه غسل کاملی کرد یا نه، اون غسلش آیا تمام سرش گرفت یا نه، حاجب داشت یا نه، برای این جهت گیر پیدا میشه. نه شبهه دیگه، شاید یک نوع احتیاطیه، خضاب نکن. الان در ادهان همین حرف رو میزنیم، آره همین حالا میگم دیگه، ما هم تو ذهنمون همینه، تو ذهن ما آمد که لعل اینا در معرض این بوده، عمل اگر در معرض حسن احتیاط باشه، برای کلام ظهور در حکم تکلیفی پیدا نمیشه. لعل ائمه که نهی کردن از اختزاب به خاطر این جهته که ما هم گاهی میگیم مثلا حالا میخواد فرض بفرماد یک کاری بکنه، چسب کاری بکنه یه چیزی را، میگیم بابا اول وضوت بگیر بعد چسب کاری کن که بعد مشکل پیدا نکنی. مثلا شاید اینم از تو ذهن ما این جهت آمد، مجددن به روایات نگاه کردیم دیدیم نه، قائل شدن کسی؟ آها عقلانی، علامه عقلانی، بل این تو روایات که نگاه کردیم دیدیم نه، انصاف اینه که این لاها همون تعبده، اینا به خاطر این جهت نیست. دو نکته در روایات هست، یکی این جهت که الان خوندیم که میفرماد اگر رنگش در اون حناها اثر کرده عیبی نداره، خب اگر اون مشکله قضیه رسیدن آبه فرق نمی کنه که رسیده باشه یا نه، یکی این جهت. یکی هم میبینیم تو خود روایات همین که به ذهنیشون رسید اشاره کرده به قضیه سلطنت شیطان، عرضم خدمت شما روایت دهم، حالا سند نداره ولی دیگه اون احتمال ما را ضعیف میکنه، یک رهوان یختزه بر رجل و جنوب، قال و من اختزب و هو جنوب و اجنب فی خضابه لم یؤمن علیه ان یصیب شیطان بسوء. شیطان اونم همینجوریه دیگه، شیطان مثلا شیطان برو غلبه پیدا میکنه یا ذهن مثلا نفس اون را کدر میکنه، اینا با تعبد سازگاری داره که مشابهش قبلا گفتیم یورس الفقر، اینا با تعبد. اما طوری که علما فرمودن، اگرم علامه عقلانی بحث کردن، نه اینا خلاف ظاهره. ظاهر این روایات اینه که خضاب کردن فی حد نفسه، چون خضاب مکروه حضازت داره، نه از بابی که ممکنه مانعیت پیدا کنه از رسیدن آب. نه حرام که نمی، احتمال احتیاطش حسنه، احتیاط یقینی که نیست که. خب بگذاریم، اینم بحث خضاب. از خضاب که مرحوم سید گذشته، مسئله فرموده کراهت داره، ترتیبش هم اینجوریه، ادهان رو گفته یا مقاربه؟ ادهان فرموده که کراهت داره ادهان. مرحوم صاحب جواهر اینو اینجا نیاورده، میگن در بعض جای دیگه یه جای دیگه متعرض شده، ولی اینجا جز مکروهات نیاورده. ولی بعضی از علما که تتبع شده، تتبع کردن، علمای سابقین ادهان را آوردن در کلماتشون، مکروه ادهان کما علیه بعض علما. بله، و وجهش هم، بله، وجهی که برای فتوای سید بیان کردن این روایت، روایت باب 21، باب کراهت الادهان للجنوب قبل الغسل. قبل الغسل مکروه که ادهان کنه، روغن مالی بکنه، حالا سرش را صورتش را. ادهان بازم اطلاق داره، میخوای بدنت را روغن مالی بکنی، بهتر اینه که اول غسل بکنی بعدن روغن مالی. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی از جلا، یا احمد ابن محمد هم که فرق نمی کنه، ابن خالد ابن عیسی، ان الحی حسین ابن سعید، ان عبدالله ابن بحر، فی کلامون لا میشه درستش کرد، سابق بحث کردیم. ان حریز قال قلت لابی عبدالله علیه السلام و السلام الجنوب و دهن ثم یقتسل، قال لا، نه، اول ادهان ثم غسل، این کارو نکنه. ظاهرش که تحریمه، ولیکن چون کسی قائل به تحریم نشده، لو کان لبان، ما لا را حمل بر کراهت میکنیم. یه چیزی دیگه ما سابق گفتیم در بحث اصول، گفتیم مناسبت حکم موضوع در خیلی از جاها اقتضا میکنه عدم حرمت را. مناسبت حکم موضوع، امر داریم که در روز جمعه تقلیم و ظفر بکن، ناخن بگیر، مناسبت این انسان احساس میکنه که روز جمعه ناخن گرفتن ملاک الزامی نداره. حالا ادهان، ادهان قبل الغسل ملاک الزامی داشته باشه بعیده. خب حالا روغن مالی میکنه، بعدن هم تمیز میکنه، میره از سرنو غسل میکنه، خیلی بعیده که یه ملاک الزامی داشته باشه. ما در نواهی کثیره عرض میکنم، ما در نواهی یه بحث دیگه، ما کثیری در از اوامر را داریم در شریعت، نواهی را داریم در شریعت، ولی فتوا بر الزام نیست، زیاده، خیلی زیاده، که در بعضی از اونها مرحوم آقای خوی الزامی شده، خلافا للمشهور، گفته اعراض مشهور اثری ندارد، قائل به الزام شده یا احتیاط واجب کرده، مثل مثلا تنخیع ذبیحه، لا تنخیع ذبیحتک، خب هم مشهور گفتن مکروه، ایشون گفته احوت وجوبیه اینجا. بل ما اونجا این را حل را گفتیم، ما از باب اعراض مشهور گفتیم نه، ما گفتیم مناسبت حکم موضوع جور اقتضا می کنه، کثیری از اوامر در شریعت آمده، کثیری از نواهی در شریعت آمده، به مناسبت حکم موضوع که احساس انسان بعید می دانه اینا ملاک الزامی داشته باشه. شریعت مستحباتشم با امر بیان کرده، مکروهاتشم با نهی بیان کرده، اینجور دقت ها، اینجور خطکشی نبوده، نهی الزامی، نهی، نه، تا اونجا که صاحب معالم گفته اصلا ظهور نهی در حرمت ساقطه، چون ما خیلی نواهی غیر تحریمی داریم. گفته ظهور امر در وجوب ساقطه، چون ما خیلی اکثر اوامر ما استحبابیه. ما اونم گفتیم نه، اونم نمیتونیم بپذیریم، ولی اینو باور کردیم در کثیری از اوامر و نواهی شریعت ملاک الزامی بعیده. ذهن عرفی ما با التفات به اون که از شریعت خبر داریم ملاک الزامی رو مستبعد میدانیم. این منشأ میشه که ما بگیم این اوامر مراد استحباب، مراد از این نواهی کراهت. تمامش بکنیم. اون دیگه حد فاصلش فهمه دیگه. نه اونا رو میگیم عکسش، میگیم مشهورم که حمل برای استحباب کردن به خاطر همین ارتکازه. ما یک امر ارتکازی رو ادعا میکنیم، مثلا میگیم خیلی بعیده، حالا گوسفند رو کشته، چهار تا رگش بریده، حالا اگر ادامش بده حرام میشه. خیلی بعیده. نه یه جور بشه ما در ارتکازمون شک بکنیم. نه هم گیر میکنیم. بفرما. خب عرضم به خدمت شما لای اینجا از همون قبیله که محتمل نیست که روغن مالی کردن جنوب ملاک الزامی داشته باشه. لا یعنی حرامه، لذا ایر لا را ما چی رو؟ نه ما اونجا همین حرفا رو میزنیم دیگه. اونجا چند تا بیانتن، نماز رو که بیان کرده، اول و تسلیم آخر و تکبیر، خب اول و تکبیر آخر و تسلیم توش نیار. حالا بگذاریم. خب این استدلال این روایت حریز منتها هم که در ذهنیشونم آمد، اون مشکله در اینجا هست. کسی بگوید این که سوال می کند الجنوب یدهن ثم یقتسل قال لا، شاید به خاطر همین شبهی که بعضی موارد با وجود تدهین شک در وصول آب میشه. اینجا او قرینه نیست، اون قرینه اونجا نیست. خواهی روغن مالی بکنی بعد بری غسل کنی؟ نه این کار نکن، اول غسل بکن بعد روغن مالی، که غسلت مزاحم پیدا نکنه. چون این شبهه هست، ما کراهت رو که مرحوم سید فرموده و بعضی دیگه فرمودن، شهرتی هم نیست در کراهت ها، بعضی فرمودن، ما میگیم دلیلش ناتمامه کما قال در مستمسک. مرحوم آقای حکیمم اشاره کرده که دلالت این روایت تأمل داره، بیان نکرده ولی اشاره کرده. بله؟ حالا یه عزیز سوال کرد، شاید اونم اگه سوال میکرد همینجور حضرت میفرمود. حضرت ابتدا به سوال نکرده، اون سوالی جور کرده، حضرت هم فرموده این کار نکن. مکروه بعدی که امروز تمامش بکنیم، عرضم به خدمت شما جماع علل احتلام، همینجور دیگه مرحوم سید فرمودن و مکروه هست جماع علل احتلام. در این که جماع علل احتلام مکروه هست، در کراهتش هیچ شکی نیست. این را در کتاب نکاح هم فرموده، در چند روایت بیش از یک روایت است که کسی که محتلم شده جماع علی الاحتلام را مرتکب نشود. اصل حکم تمامه، ولیکن یه از مکروهات جنوب نیست. خوب همون کرده که صاحب جواهر اینو نیاورده، سید امیر در باب نکاح آورده جز مکروهات، یکیش هم فرموده که جماع علل احتلام. این کراهت مال احتلامه، نه مال جنابت. این اثر احتلامه، احتلام مؤثره در این کراهت جماع، نه جنوب شدنش. دلیلش تمامه ولی از مکروهات جنوب نیست. بله اگر که جماع علی الجماع مکروه بود، جماع علل جماع مکروه بود، به معنا اجتماع نگیرید، جماع علل جماع یعنی اون جلسه بگذره بعد جماع علل جماع، و الا در یک جلسه که بله گفتنی نیست. جماع علل جماع به معنا وی جلسه اخرى، بله اگر اونم مکروه بود خب بله میتونستیم بگیم پس بر جنوب مکروه هست جماع کردن، حتی توضع رافع کراهت موضوعی در همون روایات باب 70 از مقدمات نکاح هست، ولیکن جماع علی الجماع را خود سیدم نفرموده در باب نکاح. دلیلش هم روایت دو تا روایتن، اونام سند ندارن، اینه که جماع علی الجماع مکروه هست اون وجهی ندارد، جماع علی الجماع مکروه بله حتی یتوزع دلیل ندارد، اونی هم که دلیل دارد جماع علی الاحتلام اینم از آثار جنابت نیست، اینم مکروه بعدی. و مکروه بعدی مرحوم سید فرموده و مکروه هست حمل قرآن علی الجنوب، ایرام همونطور که پیدا کردن در جواهر نیست ولی بعض علمای سابق فرمودن اگر جنوب هستید و در جیب مبارک قرآنه، نه این قرآن را در بیارید بذارید بیرون، حمل قرآن حمل مصحف برای جنوب مکروه سید فرموده. حمل دیگه، حمل مصحف دیگه، این غیر از مسه، اون مس که گذشت مس رو بس کردیم، مس مصحف شما مس نمی کنی، الان حمل داری حمل می کنی مصحف را با خودت، یا حتی مثلا این کتاب فروش ها را نگاه کنی، اینها یه نخی بستن چند تا قرآن را نخر می گیره جا به جا می کنه یا می بره منزلش، اینا تو کیفش گذاشته داره می بره قرآن را، اینها میشن جزء حمل مصحف لا مس المصحف. حتی ممکنه وقتی درش میاره از جیبش یک دستمال کاغذی بگیره در بیاره، مس نکنه مصحف را، حمل غیر از من. راننده کامیون نه دیگه حمل معل واسطه را نمیگیره. خب والذی یسهل الخط، بگیم که حمل مصحف دلیل نداره، اون که ما رو دلیل داشتیم در روایت ابراهیم ابن عبدالحمید، بله تعلیق به گردن آویز کردن مصحفه که او آخریه، میگه و مکروه هست به گردن آویز کردن، یا حالا تعلیقش خلاص، تعلیق قرآن اون مکروه، حمل قرآن مکروه باشه، اینو دیگه ما یه خورده باب قرآن کلش نگاه کردیم از اول تا آخرش، ما این مستندی پیدا نکردیم، وجهی برای این که حمل قرآن مکروه پیدا نکردیم، مگر نه اون تعلیق یه میرسیم حالا، مگر مرحوم سید به اصطلاح اینجور به حساب استظهار کرده باشه از روایات، این که روایات میگه دست نزنه به خیتش، نمیدونم به گردنش نیاویزه، این بیاناتی را که در رابطه با جنوب و قرآن آمده استظهار کرده که از این روایات جور استفاده میشه که جنوب فی جانب باد باشه و قرآن فی جانب، قرائتشو منع کرده، بالاتر از سبع آیات تعلیقشو منع کرده، دست به خط جلد زدن منع کرده، دست به ورقاش زدن منع کراهتی ها، از همه این منعها به این نتیجه رسیده که دلیل خاص نداره حمل، به این نتیجه رسیده که ما تو ذهنمون اینه احترام یک نوع احترامی هست بهتره، ولی حملش مکروهه. نه، این ما استظهار نمیتونیم بکنیم از اینها. و آخرینش هم که فرموده و مکروهه این که به گردن بیاویزد، دلیل بر این کراهت به گردن یا بله تعلیقش به گردنش بیاویزد، یا مثلا شاید به دستش هم بشه، به کتفش هم بشه، یه نخی قرآن را انداخته به کتفش مثلا، گردن خصوصیت نداره. بله، این فرموده اینم مکروه، تعلیقش مکروه. دلیلش هم روایت ابراهیم بن عبد الحمید که فرمود ولا خیته ولا تعلقه. اونجا یک شبه سابقا بحث کرده بودیم، اون خیت ممکنه خط باشه، خط هم نه ولا خطه، یعنی ولا خطه، یعنی ولا تعلقه، یعنی فعل باشه، ننویسدش. اینم یه احتمال هست در اون روایت، حالا مهم نیست. دلیلش همی ولا تعلقه، به گردنش نیاویزه. اون تا به گردنش نیاویزه، نه ممکنه مس کسی بگه ولا تعلقه، نه یه تحریمیه، به گردنش نیاویزه از بابی که ملازمه داره به گردن آویختن قرآن با مس کلمات قرآن، ملازمه داره. نه، این وجه این که نهی کرده نهی از تحریمی، چون معرض است، چیزی که معرض ارتکاب حرام است، نهی تحریمی او عرفیت داره، نداره که قرآن رو گفته دیگه. او زمانای جور منضبط نبوده، یکم قرآن که مصحف رو نمیاد به گردنش، یک چند یک ورقی، یه ورقی که توش قرآن نوشته او را به گردنش میندازه. یا مثلا نه، در معرض اطلاق اینجور چیزا اطلاق نداره. در هر حال شبهه ولا تعلقو هم هست، و لعل از همی باب بوده صاحب جواهر محقق اینا را از مکروهات قرار ندادن، اینها صاف نبوده. هازا تمام الکلام فیما یکره علل جنوب. بعد مرحوم سید وارد اصل غسل جنابت شده، بعد از بیان مکروهات و محرمات و متوقفات و موجبات، اول موجبات رو بحث کرد، موجبات غسل چیه، بعد ما یتوقف علی الغسل بحث کرد، بعد محرمات و بعد مکروهات، و آخرش دیگه خود غسل وارد اصل بحث خود غسل شده. در غسل فرموده که غسل مستحب نفسیه، واجب غیریه. نسبت به غسل یه بحثیه که آیا غسل واجب نفسی است یا واجب غیریه. نسبت به وجوبش یه بحثیه. مشهور قائلن که غسل واجب غیریه، فاذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور. طهور همون وضو و غسل، این به خاطر نمازه. آیه قرآن هم همین اذا قمتم الى الصلاة رو فرض کرده، بعد گفته و ان کنتم جنبا فتطهروا، باز برای همون نماز. ظاهرش وجوب غیری برای نماز، مشهور قائل به وجوب غیری شدن، ولیکن در مقابل مشهور نسبت دادن به اردبیلی صاحب مدارک و ازراب و هما. ازراب و هما اینا یک تیفی هستن، بله اینا قائل شدن که نه، غسل واجب نفسیه. در تنقی فرمده بس ثمره ای نداره، ثمره عملی نداره، چون حالا واجب نفسی هم که نباشه، خب بعد وقت داخل میشه واجب غیری دیگه، نه بعد میشه واجب عقلی، بالاخره غسل رو باید بیاره. حالا شما بگو از صبح واجب نفسی بوده باید بیاره، صبح هم واجب نفسی نبوده، ظهر که اذان شد باید بیاره، حالا مقدمه واجب را واجب بدانی، واجب غیری ندانی، واجب عقلی، باید با قصر بیاره دیگه، ثمره عملی نداره. الا در حق کسی که نه زور نشده میمیره، میکشنش. الان جنوبه زور نشده میمیرد، وقت داخل نشده میمیرد. خب اینجا فرمده بله اینجا ثمره داره. اگر غسل واجب نفسی باشه، همین قبل از ظهر باید بره غسل بکنه، واجب نفسیه. و اگر واجب غیری باشه، نه وجوبی نداره. فرمده اینم که نادره دیگه، که مثلا یک کسی جنوب باشه قبل از وقت، بله هنوز وقتم داخل نشده کشته می شود، اینم نادره. لذا گفتم مسئله عادم و ثمره، ثمره نداره، لا ثمره است. ولیکن در ذهن ما اینه نه، جورم نیست که ثمره نداشته باشه، ثمره مهمه داره بحث ما. آیا یه بحثیه، کسی اگر آب داره قبل از وقت میتونه احراق کنه یا آب را یا نمیتونه؟ خیلی ها گفتن عیب نداره احراق، بعضی هم احتیاط واجب کردن. دلیل محکمی نداره که احراق الماء قبل الوقت حرامه، بعد الوقت نمیتونه احراق کنه. حالا چرا نمیتونه؟ مرحوم آقای خوی میفرمود اگر احراق کنه تفویت کرده ملاک طهارت مائیه را، تفویت ملاک قبیح قدرت داشته، قدرتش از بین برده، قدرت بر فرد اکمل داشته، اون قدرت را از بین برده، معاقبه. ما میگفتیم نه، ما اینا باورمون نشده، با اون روایاتی که میفرمود بخره آب را، از اونها میفهمیدیم که اگرم آب داره نمیتونه بریزه، بعد تیمم کنه، یه آب بیشتر نیست ها. اما قبل الوقتش گیر داره، واقعا مشکله. قبل از وقت میتونه آب را بریزه یا نه؟ اگر گفتی واجب نفسیه، نمیتونه بریزه. الان غسل شده به وجوب نفسی، شما قدرت برای غسلم داری، تعجیز و نفس عقاب داره، میشه مثل بعد الوقت. اما اگر گفتی غسل واجب غیریه، یه آب واجب، هنوز که غسل که واجب نشده، من میتونم یه آب را بریزم، تکلیفی ندارم که، تکلیف ذل مقدمه ندارم هنوز که. چجور فرموده ایشان؟ واجب نفسی معناش اینه هم وقتی یه جنوب شد اضا فرق وجب و نه موسع، ولی قدرت داری. بابا واجب موسع هم تعجیز نفس از واجب موسع حرامه. نه واجب در حائز که اثری نداره که اونا اصلا، نه اونا هم که میگن واجب نفسیه، خوب هست این رو بیان میکردیم، اونهایی هم که میگن واجب نفسی هست، عرضم به خدمت شما واجب نفسی در حق کسی که طهارت میاره، اونم نمیگه بر جنوب واجب نفسیه، عرض بر نفسا واجب نفسیه. حائض جنابت داره، ولی الان غسل بر حائض واجب نیست، واجب نفسی نیست برش، چون طهارت نمیاره. نه و الان غسل واجب نفسی شده، ای آقام قدرت داره این غسل را که واجب نفسیه امتثال بکند. آیا میتونه اراقه این آب بکند؟ بله آج. حالا نه حق با شما، اصلا فرض بکنید که بعدم آب پیدا نمی کنه، قدرت نداره، بعدم مریض می شود و دیگه نمیتونه تیمم بکنه، نمیتونه غسل بکنه، باید تیمم بکنه در ادامه، فرض را اونجا ببرید. بعدم مریض می شود، نه کشته نمی شه، مریض می شه دیگه، نادرم نیست، مریض می شد و نمی تونه تا آخر عمرش نمی تونه غسل بکند، واجب نفسیه بایستی الان غسل بکند و تعجیز نفس قبیح است، استحقاق و عقوبت داره، به خلاف این که بگیم واجب غیریه، اراقه ما مانعی نداره. ملاحظه بفرمایید.